اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که کمیشنر عالی هند در اسلام آباد را اخراج کرده و مناسبات تجارتی با این کشور را متوقف می کند. این اقدام پس از اعلام لغو خودمختاری و اختیارات ویژه ایالت کشمیر توسط دولت هند در روز دوشنبه هفته جاری صورت می گیرد. از آن زمان ارتباطات تلفنی و اینترنت منطقه قطع شده و صدها نیروی امنیتی هند برای مقابله با مظاهرات احتمالی و آلت آماده باش در آمدند. دولت پاکستان با انتشار یک اعلامیه گفته است که در حال ارزیابی دیگر جوانب روابط با هند است و موضوع لغو اختیارات ویژه کشمیر را به شورای امنیت سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی خواهد کشاند. ماده 370 قانون اساسی هند به کشمیر یگانه ایالت با اکثریت مسلمان این کشور اختیارات ویژه داده بود. اما از این به بعد تمام مواد قانون اساسی هند بر ایالت کشمیر نیز قابل تنفیذ خواهد بود. ترکیه می گوید با نمایندگان امریکا در مورد شمال سوریه به توافق رسیده است. بنابر اطلاعیه وزارت دفاع ترکیه، به زودی یک مرکز عملیات مشترک برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه و هماهنگی میان ترکیه و امریکا ایجاد خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که مواضع ترکیه و امریکا روی ایجاد منطقه حائل امنیتی در شمال شرقی سوریه به یکدیگر نزدیک شده است. ترکیه برای ایجاد منطقه امن حائل در شرق دریای فرات پافشاری می کند و تهدید کرده است که به زودی به این منطقه که تحت کنترل شبه نظامیان کرد سوریه است حمله خواهد کرد. قوای وفادار به رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز چهارشنبه یک شهرک و یک قریه را که در شمال غرب آن کشور در کنترل شورشیان بود به تصرف خود درآورد. شهرک الزکات و قریه اربعین در ولایت حما پس از برخوردهای شدید مسلحانه شب سه‌شنبه به تصرف قوای سوری افتاد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که در این برخوردها حدود 30 نفر به شمول 10 تن از نیروهای سوری، 18 جنگجوی مخالف حکومت و تندروان کشته شدند. از ماه اپریل به این سو در نتیجه حملات حکومت سوریه و قوای روسی بیش از 800 غیر نظامی در سوریه کشته شده است. در جریان تلاش برای دستگیری رئیس جمهور پیشین قرقیزستان یک سرباز کشته و حداقل 35 تن دیگر مجروح شد. یورش بر منزل مسکونی الماسبیگ آتامبایوف توسط نیروهای ویژه قرقیزستان شام چهارشنبه به وقت محل بعد از آن آغاز شد که اقدام اولیه برای دستگیری او ناکام شده بود. درگیری بین هواداران آتامبایوف و نیروهای ویژه قرقیزستان تمام شب ادامه داشت. رئیس جمهور پیشین قرقیزستان که از سال 2011 تا 2017 در این سمت کار کرده است، متهم به فساد و دیگر تخطی ها بوده و در ماه جون پارلمان قرقیزستان معافیت او را لغو کرده بود. گزارش ها آکیست که الماسبیگ آتامبایوف دستگیر شده و به یک محل نامعلوم منتقل شده است. تا حال حکومت قرقیزستان این موضوع را تایید نکرده است. و عربستان سعودی میگوید بیش از 1.8 میلیون زائر مسلمان غرض ادای مناسک حج امسال که قرار است روز جمعه آغاز شود به آن کشور آمدند. مقام های سعودی گفتند که 970 هزار زائر مرد و 868 زائر زن در مناسک حج حضور دارند. پس از حادثه مرگبار منا، مقامات سعودی با مصرف میلیاردها دلار تلاش دارند تا مسئولیت حجاج را بهبود بخشند. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا جلب میکنیم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، من شروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولان صحی غزنی میگویند که در کنار پروگرام روزمره واکسیناسیون پولیو در مراکز صحی آنان، تیم های دیگر واکسین پولیو را نیز توزیع کردند تا کودکان خردسال را واکسین ضد پولیو نمایند. به گفته مسئولین صحی غزنی این روند قرار است برای یک ماه ادامه پیدا کند. آنان نیز از تمامی والدین میخواهند تا در این پروگرام با آنان همکاری نموده و کودکان خردسالشان را واکسین نمایند. شرح بیشتر از همکارم ماهجبین نکزاد.
دکتر حفیظ الله نوری، آمر مافیت کتلوی ریاست ساتومه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پروگرام روتین یا روزمره واکسین پولیو در تمامی مراکز صحی شهر و ولسوالی های این ولایت ادامه دارد، اما به خاطر ریشه‌کن‌سازی بیماری پولیو آنان تیم های دیگر واکسیناسیون را نیز موظف ساختند تا اطفال خردسال را واکسین نمایند.
بریم های پولیو از تمام روش های مناسبه که مؤثریت داشته باشن و گردش ویروس وحشی را سقوط بتن و اطفال از حمله از این مرض معیوب کننده نجات پیدا بکنن، ما استفاده میکنیم و یک روش است که ما بتانیم اطفالی که بیشتر در مرض خطر پولیو قرار دارن در مقابل مرض پولیو واکسین بگیرن و معافیت حاصل بکنن.
در همین حال شماری از باشندگان غزنی از آغاز این روند خرسند به نظر می رسند، ولی خواهان آغاز هرچه زودتر کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه می باشند. سکینه رضایی و علا محمد، دو تن از باشندگان غزنی، در مورد چنین می گویند.
ما میاله داشف خانه ولایت غزنی آمده، ما اینجا برادرای ما اردیم واکسین میکنیم. این روند بسیار خوب است اگر فامیلا اجازه بتن، ولی فامیلا هستن که اجازه نمیتن، خانمایشون که داشف خانه بیاین اینجا واکسین کنن. اگر می خانه به خانه برن اطفالشون اونجا واکسین شوه بسیار خوب میشه، تا ما شاهد از این نباشیم که اطفال ما خدای نخواسته به مرض پولیو گرفتار شوند.
درسبور مسکی چی ده واکسین پروسه پټه
بده هر ما می شود که پروسه واکسین در ولایت غزنی آغاز نشده و به خانه ها نمی آیند. این پروسه جدید که در شفاخانه ها و کلینیک ها آغاز شده تا اطفال را واکسین نمایند، این هم خوب می باشد اگر کمپاین واکسین آغاز شود. خوب تر است، به خاطر که مثل من کسانی هستند که در خانه نیست و یا هم در مسافرت می باشند و یا هم مصروف کارهای خانه هستند که اطفالشان از واکسین باز می ماند.
وقت ورکی خلاصی گینه نمشمن زیادتر وقت لواکسین پاده.
دکتران مالج بخش اطفال میگویند که پولیو یک بیماری وحشی و ملول کننده دوره طفولیت بوده و تداوی ندارد. تنها راه جلوگیری آن را تطبیق قطرات واکسین زدیان میدانند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان از سکتور خصوصی و متشبثین کالاهای صادراتی کشور باید مطابق معیارات بین‌المللی و بازارهای جهان عرضه شود. جاوید آقا نوید، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که مشکلات جدی در بخش استانداردهای اموال صادراتی افغانستان دیده نمی‌شود، اما در برخی موارد در بخش‌های بسته‌بندی اموال تجارتی مشکلی دیده می‌شود که روی آن کار صورت می‌گیرد. این اظهارات آقای نوید در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های می‌رساند که کالاهای صادراتی افغانستان در حال حاضر مطابق معیارات بین‌المللی مطابقت ندارد، که این امر باعث کاهش تقاضای آن در بازار جهانی خواهد شد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم که همکارم رویا زمانی با آقای نوید ترتیب داده است.
خب همونطور که می‌فهمیم، هدف از که بین المللی اگر تمام کشورها باشن،
بله،
هر کشور استانداردها و معیارهای خود داره و تقاضا از کالاهای تولیدی افغانستان هم که با کدام استانداردها و معیارها باشد تقاضاها یا معیارها متفاوت. ما این سال بیشتر از 7000 تن اقلام محصولات تولیدی افغانستان تنها از طریق دهلی دوایی امسال سال گذشته به کشورهای مختلف دنیا که شامل اروپا و حتی قاره امریکا میشه صادرات داشتیم که در رابطه به معیارها با کدام پرابلم خاص مواجه نشدیم، اما ما این را میدانیم که هر قاره از دنیا، هر کشوری از دنیا استانداردها و معیارهای خود داره.
بله،
در طور خصوصی افغانستان هم در این راستا تلاش میکنه که نظر و تقاضای جامعه جهانی در کشورهای که از ما محصولات ما را میخوان باید این محصولات به تقاضای ما عیار باشه. و از این خاطر در رابطه به موضوع گرچند محصولات افغانستان اگر محصولات و فراورده های زراعتی که بیشترین صادرات ما را تشکیل میده باشن،
بله،
افغانستان محصولاتشان چون ارگانیک است و در هوای افغانستان تولید میشه، از این خاطر دنیا بسیار علاقه‌مندش است و ما به این راستا مشکل خاص نداریم. اما موضوع دسته‌بندی و ارائه بعضی از سرتیفیکیت هایی است که باید ما به معیارهای کشورهایی که از ما محصولات میخرند او را عیار بکنیم که به این راستا
آقای دوید ببخشید،
در شما در رابطه با ایست که ما فراورده های معدنی و مانند سنگ مرمر و خامینا را صادرات داریم که اینا هم باید مطابق تقاضایشان، ولی کلام گپی است که باید حکومت افغانستان با کشورهایی که اونا تقاضا دارن از ما قراردادها را به سطح دو کشور که ما فرض مثال انار افغانستان یکی از کشورها چی مقدار در سالانه با کدام میار اجازه داره با چی نه بسته بندی که این فرمایش با ما ده بادازی باز ما میخواییم باز ما خود برشایم.
خب آقای نوید، در حال حاضر چقدر کمپانی ها یا می شرکت های خصوصی و غیر خصوصی با شما راجستر هستند، ثبت هستند؟
خب شرکت هایی که فعلا ما خود کسایی را برش در اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان عضویت می دهیم که اونا باید جواز وزارت صنعت و تجارت افغانستان یا بانک مرکزی افغانستان داشته باشند که هم در اونا یک جواز در خدمات مالی مصروف هستند یا بانکداری و یک جواز دیگه در تشبسات مصروف هستند.
خب آقای نوید، اگر دوباره بر بگردیم به استانداردهای تولید کننده های افغانستان، از نظر شما تا حال چقدر تولیدات افغانستان با معیارهای بین المللی ساخته شده؟ طور شما گفتین که شکایت زیاد نیست، خب بازم تا چی حد ای استانداردهای بین المللی در تولیدات افغانستان مد نظر گرفته شده؟
ما در تولیدات تقاضا میکنیم نظر به کشورهای باید ما تولید داشته باشیم که تقاضا هست. بیشترین محصولات افغانستان فعلا در شرایط کنونی کشور پاکستان و هندوستان میخرن که اونا به شکل صنعتی از گذشته های دور محصولات افغانستان میخرن و معیارهای اونان در سطح بسیار بلند نیست که ما برای نتانیم برشان تهیه بکنیم. بعد از اون میمانه کشورهای عرب و خلیج فارس و همچنان کشورهایی که در حوزه قفقاز و قسمت‌های اروپای شرقی قرار داره و یا غرب آسیا که این کشورها هم برای ما تا فعلا کشورهایی که این کشورها نگفته که محصولات شما با استانداردهای نیست، هرگاه اونا با استانداردهای خود برای ما پیشکش بکنن به ما دایمی استاندارد با اینی دسته‌بندی با اینی کوالیتی با اینی استاند از شما محصولاتتون رو می‌خریم. در این صورتش ما حاضر هستیم که با اونا با همون معیارها خود عیار بکنیم. صرفا در آمریکا و اروپا گاهی از ما بعض سرتیفیکیت هایی را خواسته شده که او را محصولات ما نداشتن، ولی اونا با آن هم چون مراحل ابتدایی صادرات در اروپا و آمریکا بوده که اونا هم قبول کردن یا که خودشان یکم کنترل و ارزیابی خود داشتن و بالاخره محصولات قبول کردن. دیگه به این صورتش هرگاه از ما تقاضای صورت بگیره ما یک جا با حکومت افغانستان و نهادهای جامعه جهانی که افغانستان حکومت میکنن حاضر به اقدامات خود بیدیم که بتانیم تقاضای کشورهایی که از ما محصولات میخرن او را برآورده بسازیم و هرگانه تنسیم بعد ما پیشنهادات خود را حکومت افغانستان و جامعه جهانی پیشکش میکنیم که این چیزایی را که از ما جهان میخواهیم ما نمیتانیم برشان هیم.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
اداره پناهندگان ملل متحد میگوید از تصمیم پارلمان ایتالیا مبنی بر وضع جرمانی شدید بر قایق‌ها و مردمی که عملیات نجات را برای مهاجرین در بحیره مدیترانه به راه می‌اندازند مضطرب گردیده است. لیزا شلاین از مقر UNHCR در ژنو گزارشی برای صدای آمریکا فرستاده است که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
پارلمان ایتالیا تغییراتی را در قانون موجود این کشور به تصویب رسانیده است که هدف از آن بازداشتن مؤسسات خیریه از نجات پناهندگان و مهاجرین است که در آبها دچار سانحه می شوند. قانون جدیدی که از سوی ماتیو سلوانی وزیر داخله محافظه‌کار این کشور پیشنهاد گردیده بود، جریمه 1.1 میلیون دلاری را در برابر قایق‌های خصوصی وضع می کند که داخل آبهای قلمرو ایتالیا گردند. علاوه‌تن کشتی‌های نجات به طور اتومات مصادره خواهد شد. چارلی یاکسی سخنگوی اداره پناهندگان ملل متحد میگوید که این قانون در حالی که اکثریت کشورهای اروپایی به طور گسترده ماموریت‌های نجات افراد را انجام نمی‌دهند و قایق‌های خصوصی نیز از کمک به مهاجرین منع شدند، خیلی موجب نگرانی این اداره گردیده است.
NGOs play an invaluable role in saving the lives of refugees and migrants attempting the dangerous sea crossing to Europe.
مؤسسات غیر دولتی یا NGO در نجات حیات پناهندگان و مهاجرین که می‌خواهند از طریق آب‌های خطرناک اروپایی به این کشور خود را برسانند نقش برازنده داشته، از این سبب نباید تعهد آنان در برابر بشریت جرم دانسته شود و تهدید شوند. در این حال کشتی‌های مربوط به مؤسسات غیر دولتی و تجارتی نباید مجبور ساخته شوند تا بی‌جا شدگان را تسلیم محافظان سرحدی لیبیا کنند و یا اینکه در خاک لیبیا رها کنند.
یونیسیار میگوید که برگردانیدن مهاجران و پناهندگان به خاک لیبیا توصیه نمی‌شود، زیرا با مجردی که آنها به لیبیا میرسند به فوریت در بند کشیده شده و آنها را تحت شرایط ناگوار و فقدان تسهیلات نگهداری می‌کنند. در این حال سازمان جهانی مهاجرت میگوید 49 تن از مهاجرین در اواخر روز یک شنبه به بندر ایتالوی لامپیدوسا رسیدند. جول میلمان میگوید که قایق حامل این مهاجران ظاهرا توسط هیچ یک از مقامات یا کشتی هیچ یک از مؤسسات غیر دولتی بدرقه نگردیده بود.
We understand 46 of the 49 came from Cote d'Ivoire, that survivors reported that 20 people on board with them.
ما می‌دانیم که 46 تا 49 تن از ساحل آج آمده بودند. بازماندگان گزارش دادند که 20 تنی که با آنان وقت سواحل آفریقا را ترک می‌گفتند یک جا شده بودند جان دادند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت ریکارد 840 مرگ را در 3 عبورگاه بحیره مدیترانه در 7 ماه امسال در نزد خود دارد. این سازمان می‌گوید 20 تن از مهاجرین شامل فهرست کشته شدگان که در راه رسیدن به لامپدوسا جان دادند نمی‌باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پنجاهمین سالگرد فرود آمدن سفینه آپولو 11 در مهتاب در حال تجلیل می شود که ناسا یا اداره فضایی آمریکا فعلا فضانوردان را از ایالات متحده به فضا اعزام نمی کند. اما این اداره فضایی در چند سال آینده در نظر دارد اعزام فضانوردان را به فضا از سر آغاز کند و قرار است در آینده نزدیک نخستین زن به مهتاب اعزام شود. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم داود صدیقی بشنوید.
در آسمان پر از بادهای شدید ایالت آلاباما
ساختمان بلند فلزی ساخته شده است که طراحی آن مشابه با پرتابگاه سفینه‌های فضایی می باشد. مایک نیکولوس، انجینیر بخش آزمایش ناسا می گوید که طراحی این ساختمان میراث چندین دهه تجربه در بخش ماموریت‌های فضایی است.
اینجا میراث زیادی از تکنولوژی سفینه‌ها دیده می شود.
آنچه امروز در مرکز پروازهای فضایی مارشال ناسا شکل می گیرد، بنیانگذاری سیستم جدید پرتاب فضایی یا SLS می باشد. مایک نیکولوس یکی از انجینیران پیشگام در بخش آزمایش تکنولوژی راکت‌های فضایی است.
به منظور اینکه ثابت شود به قدر کافی نیرومند است و تحمل پرتاب را دارد. آنها این ساختمان آزمایشی را ساختند و برای ما ارسال کردند. ما آن را نصب کردیم تا آزمایش کنیم. ما آزمایش‌های را انجام می‌دهیم که شامل استفاده از سلندرهای هیدرولیک است تا زمینه ذخیره را میسر سازد.
بیریان اودم، یکی از مورخان ماموریت‌های فضایی می‌گوید که این تنها یک بخش از سیستم پرتاب فضایی بزرگ است که سفینه فضایی موسوم به اوریون را به فضا پرتاب خواهد کرد.
کار را که در عقب می‌بینید برای اکسیژن ما است. اکساید کننده سفینه SLS تا دیده شود تحمل فشارهای قوی در زمان پرتاب را دارد یا خیر. ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که نمونه های ما صحیح است و تا کنون همه چیز خوب به نظر می‌رسد.
جودی سینگر، مدیر مرکز پرواز مارشال ناسا میگوید که ما به سرعت به سوی یک رقابت فضایی در حال حرکت هستیم و این بار رقابت با چین است که میخواهد در دهه آینده فضانوردان را به مهتاب بفرستد.
این سیستم پرتاب فضایی یگانه سیستم است که در یک پرتاب توانایی ارسال سفینه کاملا مجهز اوریون را به شمول فضانوردان و وسایل ضروری به مهتاب دارد و میتواند ما را به عمق فضا ببرد.
الوردن فضانورد که در سال 1971 در ماموریت اپولو 15 به سوی مهتاب پیلوت بود، به این عقیده است که ناسا میتواند به طور مشترک با چینی ها کار کند.
من برای آنها کف میزنم. فکر میکنم آلیست. ما چرا باید به دلیل کاری که چینایی ها انجام میدهند ناراحت باشیم؟ از نظر من کاری که ما باید انجام دهیم این است که همکاری کنیم و به جای این که با آنها نگاه کنیم دوری کنیم. فکر میکنم کار روی برنامه مشترک به مراتب بهتر از آنچه جریان دارد خواهد بود.
در حال حاضر شرکت های خصوصی مانند بوئینگ و سپیس اکس در حال توسعه وسایل نقلیه‌ای هستند تا فضانوردان را به مدار زمین و ایستگاه فضایی بین المللی ببرند. اما خانم سینگر میگوید که ناسا دید فراتر دارد و میخواهد دستاوردهای تازه تاریخی داشته باشد.
همه ما بسیار جدی کار میکنیم تا بتوانیم نخستین زن و مرد بعدی را تا سال 2024 به مهتاب بفرستیم و چیزهایی را که یاد میگیریم و انجام میدهیم در ماموریت‌های آینده و در ماموریت به مریخ به کار ببریم.
اولین ماموریت جدید بدون فضانورد به مهتاب در پروگرام آرتمیس به طور آزمایشی برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است. پس از آن ماموریت آرتمیس 2 فضانوردان را در سال 2022 به دور مهتاب خواهد برد و در ماموریت آرتمیس 3 که در سال 2024 انجام خواهد شد، سفینه فضانوردان در قطب جنوب مهتاب خواهد نشست.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، میگوید که کشورش اکنون هر فردی را که از حکومت ونزوئلا با رهبری نیکولاس مادورو حمایت میکند تحریم خواهد کرد. اظهارات جان بولتن در حالی بیان میشود که واشنگتن به تازگی ونزوئلا را به گونه کامل تحریم اقتصادی کرد. سندی سن، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، به افرادی که با حکومت رئیس جمهور مادورو تجارت میکنند هشدار داد. آقای بولتن روز سه‌شنبه در نشستی در مورد وضعیت ونزوئلا که در لیما پایتخت پیرو برگزار شده بود گفت هر کسی که با حکومت مادورو در تجارت است باید با بسیار احتیاط این کار را انجام بدهد، چون به گفته این مقام آمریکایی واشنگتن تصمیم گرفته تا این افراد را تحریم کند.
اکنون این تصمیم شامل داشتن همه ارتباطات با حکومت ونزوئلا می شود. همه جانب را شامل می شود. از همه مهمتر اکنون این صلاحیت را داریم تا همه افراد را تحریم کنیم که با هر بخشی از حکومت ونزوئلا همکاری، کمک و یا از آن حمایت می کند. بنان این تصمیم شامل تمام نهادهای خارجی، حکومت‌ها، شرکت‌ها و اشخاص می‌شود که در قدرت نگه داشتن مادورو سهم دارند.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده از رهبران کشورهای جهان که در این نشست شرکت کرده بودند خواست تا اقدامات شدیدتر را برای برکناری نیکولاس مادورو از قدرت انجام دهند. آقای بالتن ادعا کرد که رئیس جمهور مادورو طوری وانمود می‌کند که با حسن نیت مذاکره انجام می‌دهد. اما با گفته این مقام آمریکایی، آقای مادورو وقت را صرف حفظ قدرت خود می‌کند در حالی که شهروندان ونزوئلا از وضعیت بد اقتصادی در این کشور رنج می‌برند. وان گوایدو، رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا که ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر او را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند، از اتخاذ اقدامات شدید علیه حکومت رئیس جمهور مادورو استقبال کرد. اما حکومت ونزوئلا این اقدامات را نکوهش کرد و آن را پرخاشگری خواند که منجر به ناکام شدن گفتگوهای سیاسی در این کشور خواهد شد. حکومت رئیس جمهور مادورو همچنین گفت که هدف از وضع تعزیرات اقتصادی جدید ایالات متحده بر ونزوئلا رسمیت دادن به محاصره اقتصادی، مالی و تجارتی ونزوئلا و خفه کردن مردم این کشور می باشد. اما جان بالتن تلاش کرد تا به منتقدین اقدامات اخیر واشنگتن علیه کاراکاس اطمینان بدهد که تعزیرات اقتصادی شامل رساندن مواد غذایی، ادویه و لباس برای مردم ونزوئلا نخواهد شد. تا چند سال اخیر حدود 4 میلیون ونزوئلایی کشورشان را به خاطر کمبود مواد غذایی ترک کرده است. این بزرگترین مهاجرت دست جمعی مردم در تاریخ معاصر امریکای لاتین و منطقه کارائیب شمرده می شود.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.
که بلند رسید جانم.